الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين جلسه قبل دیدیم که یه اشکالی بر موارد مذکور برای اصول عملیه ذکر کردن مبنی بر تداخل برخی اقسام مستشکلی گفته بود که اونچه که موضوع تخییر شمردید در مثلا دوران بین محظورین این موضوع براءت و اصالت الاباحه ظاهری هم هست به این بیان که در مورد دوران بین محظورین که ما یه علم اجمالی داریم بین محظورین، بین وجوب حرمت، بین فعل و ترک، وجوب فعل و وجوب ترک، هر طرفش مشکوکه و عدم البیان درش محققه و لذا موضوع هست برای اصالت البراءه و موضوع هست برای اصالت الاباحه، پس مورد تخییر و مورد براءت تداخل می کنند. مرحوم عراقی بیان خیلی دقیقی در پاسخ این اشکال داشتند. فرمودند که ما قبول داریم که عدم البیان محقق میشه و صرف وجود علم اجمالی مانع از عدم البیان نیست، چون اونچه که مانع از عدم البیان میشه رافع بیان میشه، رافع عدم البیان میشه و بیان اون علی الواقع علم اجمالی زنده است، علم اجمالی که منجز باشه. و چون علم اجمالی در مقام در دوران بین محصورین منجز نیست، پس عدم البیان محققه. یعنی این مقدار را ایشون با مستشکل راه میاد که عدم البیان که موضوع اصالت البراءه است محققه. منتهای اشکال ایشون اینه که در مرتبه سابق از تأثیر علم اجمالی یه ترخیص عقلی وجود داره که او اصلا علم اجمالی رو از کار انداخته. با وجود اون تسهیل و ترخیصی که در مرتبه سابق از علم اجمالی، تنجیز علم اجمالی وجود داره، دوباره یه اصالت الاباحه و اصالت البراءه جریان بشه به ملاک عدم البیان لغوه. به تعبیر دیگه یک ترخیص از ناحیه عقل به منات لاحرجیت وجود داره، چون عقل میگه بین فعل و ترک تو حرجی نداری، عقلا مرخصی. با وجود ترخیص به منات لاحرجیت که موجب اسقاط علم اجمالی از تنجیز میشه، که این سقوط از تنجیز هست که موضوع عدم البیان رو محقق میکنه، یعنی دو مرتبه قبل از موضوع لابیان است، دیگه معنا نداره به منات لابیان ترخیص دیگه بیاد، لغوه. این حرف مرحوم عراقی بود. مرحوم آیت الله تبریزی اشکالات متعددی کردن به فرمایش مرحوم عراقی که جلسه قبل گذشت. علاوه بر اونها در اون چی که ایشون راجع به حسن و قبح فرمودن هم اشکالات متعددی هست. ایشون بزرگترین به نظرم اشتباهشون این است که مسئله تکلیف واقعی را با بحث ما گره میزنند. میگن این اصلا اینجا وصول نیست، چون وصول خاص باید باشه و اون وصول خاص در اینجا نیست. خب چه وصولی باید باشه؟ میگن چون تکلیف عبارت است از انشایی که بدائی تحریک و جعل هست اندل وصول و بحث هست اندل وصول، و اینجا نمیتونه این تحریک پیدا کنه. خب اگر این نتونه تحریک پیدا کنه که باید بگیم تکلیف نیست. این که خیلی بازگشت بدیه برای بحث ما، چون نتیجه‌ش میشه تکلیف واقعی باید مرفوع باشه، شما که این نمیخواد بگید. لذا گره زدن بحث عرض میکنم حکم واقعی با بحث ما اشتباهشون، میتونست من رأسه بگه آقا وصولی که موضوع قبح قابل آبیانه عبارت هست از وصول توأم با حجیت مطلق علم، موضوع لابیان رو بر نمیداره، بلکه علم حجت یا علم منجز، و علم اجمالی اینجا منجز نیست، بس موضوع لابیان هست. شون باید قاعدتا اینو میگفت، بردن سر تکلیف واقعی. مرحوم اصفهانی هم در جای خودش در تکلیف وصول را به نحوی شرط میدونه، دو جور بحث کرده ایشون. چون میدونید که جعل دایی فعلی که معنا نداره، نمیشه تکلیف بحث فعلی باشه. دلیلش این است که در اوساط در کفار بحث فعلی نیست، انبعاث فعلی نیست، اما تکلیف هست. پس حقیقت تکلیف نمیشه بحث فعلی باشه که با انبعاث فعلی متضایفینند، نمیشه بحث باشه و انبعاث نباشه. پس هر کجا انبعاث نبود بحث بالحمد شایع هم نیست، بحث فعلی. پس اون چه که تکلیف رو تشکیل میده جعل دایی بالفعل نیست، جعل دایی امکانیه. اون وقت تو عبارتهای مرحوم اصفهانی موندن خیلی ها که این امکانی یعنی چه؟ امکانی در کلام مرحوم اصفهانی یعنی لو وصل وانقاد لحرکه او. این تو ذهنتون باشه، اون وقت خیلی از عبارتهای مرحوم اصفهانی اینطور حل میشه. البته در بسیاری از کلمات ایشون یه لو هست، لو وصله، اما ولذا بعضی از اساتید گفته بودن که فلانی که میگه دو تا حیث شرطی، دو تا لو داره، از کجا میگه؟ وقت من یک دو تا عبارت نشون دادم که ایشون تصریح داره که هم از حیث وصول هم از حیث انقیاد. چرا؟ چون ممکنه طرف منقاد نباشه. اگر طرف منقاد نباشه تکلیف بشن برسه حرکت نمی کنه. این عدم الانبعاث مانع از تکلیفه. اگر طرف حرکت نکرد تکلیف نیست، یا تکلیف هست و این آقا منبعث نیست. باید بگیم تکلیف هست، به صرف عدم انقیاد و مخاطب که تکلیف ساقط نمیشه. بنابراین تکلیف عبارت است، حکم عبارت است از انشاء بحث بدائی جعل دائی امکانی، یعنی دایی اول دایی مولاست، بحث کرده به این انگیزه که در مخاطب در مکلف ایجاد بحث بکنه. اما چه بحثی؟ بحث امکانی. امکانی یعنی چه؟ یعنی دوتا لو داره تا فعلی بشه، یعنی لو وصل الالعبد وانقاد الامل حرکه او. این نکته خیلی اثرگذارها، این نکته مهمی است در کثیری از مباحث اصولی که ما در جعل دایی امکانی می‌خوایم. مقصودم این بود که مرحوم اصفهانی هم وصول را یه جوری پیوند میده به حقیقت تکلیف، منتها اینجوری با لو، که لو وصل وانقاد لحرکه او، اینطوری. وقت این جمله شرطیه محفوظ، ولو اینکه محقق نشه انبعاث. چرا؟ چون اگر طرف منقاد نبود حرکت نمیکنه، اگر نرسید تکلیف حرکت نمیکنه. این عدم حرکت معناش عدم تکلیف نیست، چون حقیقت حکم لویه، یعنی بعثی است عند تحقق دو تا شرط. میدونید اگر شرط محقق نشود معناش این نیست جمله شرطیه محقق نیست، جمله شرطی محققه ولی اون که شرطش محقق نشه. این یه حرف که مرحوم اصفهانی در سراسر علم اصول داره خیلی جاها به درد میخوره. شما مثلا در خروج از ابتلا جای دیگه به این بحث نیاز دارید. الا ماشاءالله، نه که چون اینقدر روشنه دیگه نیوردم من، چون زیاد هست. در واجب مشروط و در جلد اول فلسفه علم اصول من مقدار زیادی از اینا رو تعمدن آوردم که جاش نشون دادم. منتها یه نکته دیگری وجود داره که مرحوم اصفهانی آدمو گیج میکنه، این است که ایشون وصول را در بحث براءت جزء حقیقت تکلیف میگیره، جزء حقیقت حکم میگیره، میگه اگر واصل نشد حکم نیست. یه جا اینو میگه، یه جا یا دو جا تا اونجا که من یادم هست اینو میگه. این یه قدر مشکل سازه، ایشون در یکی دو جا، یک جاش قطعیه ولی فکر کنم بیش از یک جا هم گفته که وصول در حقیقت حکم دخیله و ما نتونستیم حل کنیم این حرف را که چجور میشه اونجاها جعل دایی امکانی میگیره. اینجا میگه اینطور، بله یه جایی میگه یه فعلیتی داریم من قبل المولا، یه فعلیتی داریم بالحمد شاهی. من قبل المولاش عبارت هست از همین جعل دایی امکانی با تمام خصوصات گفته شد، اما ادعا میکنه اگر وصول محقق نشد حکم بالحمد شاهی نیست. خب این خیلی مشکل میکنه کار را. حالا این دیگه جمع حرف این بزرگوار خودش یه داستانیه. مقصود من از نقل در اینجا این بود که وصول را ایشون در غیر از این دو جا، وصول را به نحو قضیه شرطیه در ماهیت حکم گرفته. میگه حکم جعل دایی امکانیه و عدم تحقق شرط و بقا این به امکان منافاتی با تحقق حکم نداره، لذا مثلا در خروج از ابتلا اونجا عویسه ای شده که در خروج از ابتلا با اینکه به تعبیر عده خودش منترکه اون فرد خارج از ابتلا، مثلا شراب در هند، خب شراب در هند در ابتلای امثال کسانی که تو این کشور هستن نیست که خطاب بشه اجتنب عن الخمری که در هند هست، قبیح یا مستهجن یا کلن محال همچین خطابی. اگر گفتیم خروج از ابتلا شرطه، برخلاف مرحوم امامینا که شرط نمیدونن، خب اون وقت حرف اینه که این چون منبعث نمیشه بس تکلیف نیست. امثال آیه اصفهانی جواب میدن که آقا تکلیف فی حد ذات ها میتونه باشه چون جعل دایی امکانیه، یعنی لو و سلوان قادل حرکهو. یا فرض کنین در جاهای دیگری که در اصول بحث شده اگر کسی خودش انگیزه داره برای یه کاری میشه بهش خطاب بکنن؟ بله میگم بازم میشه خطاب کنن، چون معناش این است که اگه موانع انقیاد نباشه حرکت پیدا کنه، اگه موانع انقیاد هست، اگه مثلا خود شخص داعی طبعی داره برای یه کاری، میگن آیا میشه بحثش کرد؟ میگن منافاتی نداره. بحث برای این است که اگر موانع انقیاد نبود حرکتش بدن، اگه خود داعی طبعی داره مانع انقیاده. خیلی از مسائل مشکلات در علم اصول رو این معنا حل میکنه، منتها باقی میمونه فرمایش ایشون که در حقیقت تکلیف یکی دو جا بحث فعلیت حکم دخیل کرد و اون بود حلش کرد. خب نه تفکیک میکنه، اینم یکی از مشکلات واقعا در حرف ایشون، چون خیلی صریح نگفته. مرحوم ناینی همه جا میگه این حرف را که بین مرحله فعلیت و مرحله عرض میکنم تنجیز فرق. فعلیت این است که و یه قضیه حقیقیه داریم در عالم، این مرحله جعلشه، یه مرحله تطبیق داریم به فرد، مرحله مجعولشه، یه تنجیز داریم این در وصوله. مرحوم اصفهانی خیلی روشن نیست حرفش، اما چند جا من پیدا کردم که تصریح میکنه که اگر این قضیه کلیه اگر موضوع نداشته باشه که فعلیت نداره، اینو اونجا تصریح کرده. دلیلش هم روشنه، اگر قضیه حقیقی المسافر یا قصر به من تطبیق نشه اصلا تکلیف من نیست، نمیتونم بگم من تکلیف دارم. ما با همین بیان به امام اشکال میکنیم که خطابات قانونی چه ربطی به من داره؟ تو آسمون یه خطابی هست، خب ربطش به من چیه؟ اگر من به عنوان یک مسافر تطبیق نشه اون کلی بر من، خب چه ربطی به من داره؟ تو آسمون خیلی تکلیف ها هست، ربطش به من چیه؟ برای اینکه فعلیت برای من پیدا کنه باید تطبیق بشه. امام میفرماد فعلی برای این و اون نداره. چرا داره؟ چون ربطی اصلا نداره اگه تطبیق نشه. من اگر مسافر شدم تکلیف من میشه، اگه مسافر نیستم به من چه ربط داره؟ تو عالم مسافر زیاد اصلا تقصیر میکنن. در خود عالم واقع عرض میکنم، مرحله تنجیز و وصول را، در خود عالم واقع زمانی معنا داره این حرف که من میگم تکلیف ترتیب منه که تطبیق بشه. حالا این بحثا عرضی نسبت بحث ما بحثمون این نبود. حالا ببینید نتیجه بحث این شد که فرمایش مرحوم عراقی به نظر میاد حرف درستی باشه. ما در مقام تحقیق قبح قابل بیان لا بیان میخواییم موضوع باشه، موضوع محققه، منتها لغو جعل اباحه و براءت برای او. ایشون میفرماد به خاطر ترخیص عقلی، ایشون میفرماد آقای تبریزی که ما اصلا در ناحیه عقل ترخیص نداریم. خب چرا ترخیص نداریم؟ ترخیص هم مثل بقیه احکام عقلیه. بعد حالا دیگه دیروز توضیح دادم، تکرار نمیخوام بکنم، این اعادش برای این جملات بود. ایشون فرموده حسن و قبح، عقل حکم حسن داره لمفسدتن فیه، یه مفسده‌ای در شی در فعل میده حسن قبح قائل میشه، یه حسن یک مصلحتی میبینه حسن قائل میشه. اصلا باب حسن و قبح با باب مصالح و مفاسد یکیه. این خودش بحث مبناییه و یه خلطی است که در بحث حسن و قبح انجام میدن. در قاعده ملازمه هم همینطور، ملازمه بین حسن و قبح و وجوب شرعی بحثه، ملازمه بین مصلحت و مفسده با وجوب شرعی و حرمت شرعی بحث دیگه ایه. باب مصالح و مفاسد باب عقل نظریه، باب حسن و قبح باب عقل عملیه. حالا این که عقل عملی هم شأنش درکه یا نه خوش بحث دیگری. عرض میکنه بحث مبناییه که حقیقت حسن و قبح چیه. این که شما میفرمایید که حسن این است که در فعل مصلحت دیده، قبح این است که مفسده دیده، این هم یه مبنای خیلی خاصیه که خیلی هم قابل قبول نیست. حالا سر جای خودش ما ادلهش رو گفتیم. مصلحت و مفسده امر تکوینیه، مثل دل درد گرفتن در اثر خوردن یه دارو مثلا. اما حسن و قبح داستان دیگه، چه بسا عده نیت را داخل در حسن و قبح بکنن، بگن فعل معتیه به نیت خاص حسن و قبیح، علم رو داخل کنن، بگن شما اگر فعلی را با جهل انجام بدید حسن و قبیح نداره، باید با علم به حسن و قبح انجام بدید تا حسن و قبح پیدا کنه. خلاص در حالی که در مصلحت و مفسده اینطور نیز امر تکوینیه، میخواد انسان عالم باشه میخواد نباشه. اینا مبانی مختلفی است در بحث حسن و قبح، از اونا باید تنقیح کرد. اینطوری ما بخوایم بگیم عقل ترخیص نداره ولی حکم به حسن و قبح داره، حسن و قبح هم مصلحت مفسده از اونجا ناشی میشه، اینا یه مبانی خیلی خاصیه. خب به ما رفت باید پیدا کنه، رفت نه. نه خب حکم الهی بحث میکنیم چون نه از باب شعبه حکمیه رو گفتیم، در مورد شعبه موضوعیه، این شعبه موضوعی داخل در بحث نیست. نه به ما رفت نداره، هر وقت تطبیق شد رفت پیدا میکنه دیگه. نه میدونم بحث در اینه، ما در اصل براءت کلیشو تنقیح میکنیم، یعنی میگیم در شعبه حکمی اگر شک بشه، اگر شک بشه در اون قضیه حقیقیه، در اون براءت جاریه. بله یه شبهه اینجا وجود داره، یه شبهه وجود داره که ما اینا رو بحث نکردیم و برخی ها شاید بحث کرده باشن در اول بحث براءت، این را که آیا مجری براءت، خوب دقت کنیم، بحث فوق العاده دشوار و سخت ما بحث نمی کنیم چون معلوم بحث اجتهاد تقلیده، مجری براءت کیه؟ مجری استصحاب کیه؟ اگر بگید که مجتهد، میپرسن خب مجتهد خوش مبتلا به نیست، شبیه نکته شماست، مجتهد که مبتلا به نیست چی رو جاری میکنه؟ مثلا حالا در مسائل حیض و نفاس روشنتره، او در مثلا مسائل حیض و نفاس را میخواد استنباط کنه، خب چه ربطی به او داره؟ چه ربطی به او داره؟ اگر میگید که شخص مکلفه، شخص مکلف کبرای کلی نباید برای عجاجی کنه، که باید تکلیف خودشو برای عجاجی کنه. خب پس چه کسی از قضیه حقیقیه برای عجاجی میکنه؟ ما شک داریم آیا شرب توتون جایزه یا نه. خب شرب توتون جایزه یا نه چه ربطی به من، به شخص من داره؟ همین نکته شماست. چه ربطی به من داره که من میخوام براعت جاری کنم؟ من میتونم برای دیگران براعت جاری کنم. وقت این حل داره. به نظرم اگر اشتباه نکنم مرحوم اصفهانی بحث کرده، حالا همینجا یا اول بحث قد بحث کرده اینو بحث میکنن، یا اول عده، البته اول بحث قد یا همینجا، که با ادله وجوب تقلید شک مقلد شک مرجع میشه و مقلد میشه و او در شبهه حکمی کلیه اجرای براءت میکنه برای ترتیب اثر همین مقلدین. یعنی یک واسطه اینجا وجود داره، والا این حرف درسته که در شبهه حکمی کلی بدون تطبیق من، من مکلف نمیتونم اجرا کنم اون براءت کلی را، لغوه، به من ربطی نداره. منتها از اون طرف هم مجتهد چجور میخواد جاری کنه؟ با اینکه از مسئله اونیست، با ادله اجتهاد شک مقلد شک اون میشه. این مسئله خیلی اثر داره. حالا انشاءالله سر جا خودش توضیح بدم، چون ما یه وقتی بحثی کردیم، بحث اونم فوق‌العاده دقیق بود، خیلی نفهم کردم راجبش، راجب اجتهاد متوسط به درد شماها خیلی میخونه اگر خودتون مجتهد نمیدونید، اگر میدونیدم براءت جاری کنین. البته عرض میکنم که بله آخه نبوده که استصحاب شده، استصحاب عدم. خب این خوبه، موافق با احتیاط البته. عرض میکنم که ما یه بحثی کردیم، حالا این جمله معترضه گفت مثل چشم بادومی حرف تو حرف اومد، ولی بحث مهمیه این. ما یه بحثی کردیم در اجتهاد متوسط و اون که آیا در مقدمات و اصولی هم میشه تقلید کرد به طوری که ضم کنیم تقلید در یه مقدمه را به اجتهاد در مقدمه دیگه به نتیجهش عمل کنیم، و این فوق العاده اثرگذاره، مخصوصا برای فضلایی که در برخ مقدمات قطعا صاحب نظرن، اما برخیش نه. در طول رشد علمی اهل فضل در حوزه ها خیلی این اتفاق میفته، در یه مقدمه دو مقدمه میرن تحقیق میکنن واقعا به نظر میرسن. و این مسئله مثلا در مبادی لغوی، خب واقعا الان کی میگه برخی از مراجع ما بهتر از مثلا فضلای ما میدونن؟ خدا حفظ کنه حضرت آقای دونه استادی را توی جلسه که من محضر حضرت آقا این رو میخوندم، این نوشته بودم این مسئله را، و ایشونم بود گفت که اصلا به نظر من در برخی از مقدمات حتما مراجع ما هم اونها هم صاحب نظر نیستن. در این مثلا مقدمات خیلی بعیده مثلا لغوی یا مثلا ادبی، خب حتما برخی از مراجع صاحب نظر نیستن، یعنی نرفتن نزاهای بین نحویین را، مستک کوفیین را، بصریین را، حجازیین را با هم ببینن و تحقیق کنن و حتما نکردن. خب آیا این وقت مانع میشه؟ ایشون میگفت اصلا این معید حرف شماست که یه جوری اونا رو باید بگیم که در اونجا پذیرفتن، تعبدن، بقیه مدارک رو درست کردن. حالا کار به اون حرف نداریم، در صغراش بحث نکنیم که به حرفای به جای باریک نرسه. وقتی عرض میکنم منتها به نحو کلی این بحث قابل توجهه، منتها متوقف بر اینه که ما ادله تقلید را بتونیم در مقدمات اصولی اجرا کنیم. حرف ما این بود که مثلا فرض کنید، برای خود من خیلی مسئله بود، در ادله تطهیر عده زیادی از فقها عصر را شرط میدونن، برای مردم بیچاره خیلی مشکل درست میکنن. مثلا لباس سنگین را باید فشار بدن تا آبش بیرون بره، نمیدونم قالی رو باید یا فرق و دلک و نمیدونم حرکت عنیف در ما تا این آب و اون قصاله بیرون بره، تا این پاک بشه. حالا اگر واقعا من خودم نظرم این بود که اصلا حالا ولو احتیاط میکردم، نظرم این بود که واقعا در مفهوم قصد اینا نهفته نیست، کما اینکه عده از فقها هم همینو میگن، مرحوم والد ما مثلا اینطور میگفت، مرحوم آصف الحسن اصفهانی همینطور میگفت، اینا دخیل نیست و لذا عصر هم لازم نیست. منتها ایده زیادی از فقهای قدیم و جدید میگن عصر لازمه چون تو مفهوم قصر نهفته است. خب تحقیق در این که مفهوم قصر درش عصر هست ممکنه دانشگاهی هم بتونه بکنه. خب دقت کنید، میتونه بکنه، تحقیق کنه این را ببینه واقعا هست یا نه. یه ادیب بدون اینکه هیچ درس طلبگی خونده باشه و تو مسیر اجتهاد باشه میتونه این را. حالا سوال اینه که اگر ایشون بیاد در مبادی دیگه این مسئله فقهی از آقای خویی تقلید کنه مثلا، این یکی رو خودش اجتهاد کنه به ذم به اونها به نتیجه عمل کنه که اصل لازم نیست، میشه یا نمیشه؟ این یه باب جدیدی است. من به عنوان اجتهاد متوسط این رو مطرح کردم، یه اجتهادی است بینابین در واقع و به درد و فضلای ما خیلی میخوره. من ازش دفاع میکنم گرچه عده قبول ندارن، عده زیادی قبول ندارن، شواهد زیادی هم بده، کارتون زیاد میکنه البته. چی؟ بله دیگه، اون بود دیگه. بله عده زیادی، حالا جالب است در اصولشون نزدیک میشن به این حرف، در فقه نظر نمیدن، میترسن همچین چیزی بگن. حالا در هر حال بله اونم همینطور میشه. بله اتفاق او تصحیح میکنه همین راه را، چون انصافا خب خیلی اونم پشت باب واسعه کسی بخواد مجتهد درش بشه، اونم مشکلات خودش داره. حالا در هر حال مقصودم این است که ما در بحث اجتهاد و تقلید چی همچین مسائل دشواری رو داریم. در اینجا اون وقت اون حرف اثر گذاره. خیلی این مسئله مهمی است. الان یال این چند تا نکته الان خارج از بحثم شد. نکته اینه که در اینجا قبل از اینکه خارج بشیم از این بحث، فرمایش حضرت امامه، این من به اجمال اون عرض بکنم، ایشون در انوار الهدایه ابتدا نظر میفرمان اصلا بحث خیلی مشکلیه و نظرات متعددی در مجاری قطع زن و شک وارد شده و هیچ کنوم از اینها خالی از اشکال نیست و میفرمان بهترینش حرف استاد مازه مرحوم آقای حائری که اینطوری تقسیم کردن، چون اول بحث قطع بودن دو زن، اینطوری گفتن که ملتفت به حکم مکلف یا قاطع یا نیست. وقتی قاطع نیست یا طریق منصوب از قبل شارع داره یا نداره. خب اگر نداره میفته موضوع شک دیگه که ما هستیم. اما ان یکون له حالتون سابقتون ملحوظه اولا، بعد اونجایی که حالت ملحوظه نداره یا شک در حقیقت تکلیفه یا در متعلقش، اونجایی که شک در حقیقت در متعلقه یا احتیاط ممکنه یا نه، تقریبا در مورد شکش با دیگران یکسانه. اونتا دیگران گفتن اصل تکلیفشون فرمونه حقیقت تکلیف، ولی بقیهش یکیه. مرحوم امام چند اشکال کردن به این حرف، حالا قسمت قطع و زنشو کار نداریم، اما چند تا دیگه اشکال کردن، از جمله بر همون نقطه که ما عرض کردیم که فرمودید حالت سابق ملحوظ باشه یعنی چه. گفتن که وسالسن ان قید اللحاظ فل استصحاب لعجل تخصیصهی به معتبره و شاره یجعله که ضروریه به شرط المحمول و که انه قیل المختار فی مجرى استصحاب ما هو معتبر شرعا و هو کما ترا. این که ملحوظ شارع باشه یعنی معتبر و شارع باشه یعنی موضوع استصحاب شرعی باشه. خب چه جور تنقیح موضوع برای جریان استصحابه؟ از این قبیل چند تا اشکال فرمودن. بعد فرمودن اولا اینه، در اولا حرفشون اینه، ایشون حالا نکته قابل توجهی میگه، اصلا ما از وادی تقسیم موضوع به لحاظ مختاراتمون بیایم بیرون. دقت کنین، مختارات خودمون دخیل نکنیم، چون این تقسیم بندی به تعبیر امروزی ما برای تعیین شاکله بحثه، میخواد تقسیم بندی رو بگه، اما در هر قسمتی آراء چی هست اون یه بحث تعیین مختار و مبناست، اون ربطی به شاکله بحث نداره. ما شاکله بحث اون از اول اصول فرض کنه اینطوریه، اما در هر بحثی 10 تا نظر هست. شاکله بحث این است که بحث اجتماع امر و نهی داریم، بحث نهی در عبادت داریم، بحث عام و خاص داریم، منتها در عام و خاص انهای بحث اینجا همینطور میشه. این که در استصحاب نظر نهایی شخص چی هست یا برائت چی هست، اینو ما کار نداریم. این در واقع برای تبویب کتابه، برای تدوین کتاب، فصول کتاب در واقع. که وقت بعد میگن اولا اینه که ما اینطور بگیم که به حسب حالات مکلف بگیم، بگیم مکلف یا قد داره به حکم، یا زن داره، یا شک داره. اون وقت در شکش لا یخلو اما ان یکون له حالتون سابقه اولا، و ثانی که سابقه نداره لا یخلو اما ان یکون شک فی تکلیف اول مکلف به، و ثانی که مکلف به باشه اما ان یمکن احتیاط فی اولا فرتبت مباحث الکتاب علی حسب حالات المکلف من غیر نظر الی المختار فیها. نه قبول نداریم. چرا؟ ببینید این فرمایش ایشون ای نظر خوب بود که ما اگر بنا باشه مبانی خودمون رو در این مجاری بخوایم دخیل بکنیم که خب خیلی مشکل پدید میاد، اما از طرف دیگه اگر آمدیم مبنا تغییر میده شاکله رو چه کار باید بکنیم؟ شاکله رو تغییر بده چه کار کنیم؟ بگیم بازم مورد نظر نیست؟ خب شاکله تغییر پیدا میکنه. مثلا عرض میکنم الان اولا ایشون فرمودن که در شکش، فرمودن در شک لا یخلو اما نکن لهو حالتون سابقه. خب حالت سابقه واقعی داشتن که ربطی به بحث ما نداره که. مکلف باید علم داشته باشه، دقت بکنین، میفرمان در شک یا حالت سابقه هست. خب خیلی وقتا حالت سابقه هست اصلا علم نداره طرف بهش. این موضوع استصحاب، مگر این که از روشن مطالب روشنه که لا تنقض الیقین به شک، شخص یقین داشته باشه تا نقض نکنه به شک. پس وجود حالت سابقه نمیشه اینطور باشه که موضوع استصحاب باشه. پس باید بگیم اما ان یکون له حالتون سابقتون علم به المکلف اولا. خب بله بله، ولی بعد فرمودن که اما ان یکون له حالتون سابقه این و ثانی، بعد میفرمان یا در دومی یا شک در تکلیفه. اینجا شک رو عکس کردن، در قبل باید بس من یقین داشته باشه شخص. این که بگیم حال سابقه کافی نیست، بگیم علمه بها. حالا علمه بها تمام جاهایی که انسان حال سابقه داره علمه بها موضوع استصحابه، یا باید اونجایی باشه که شارع هم قبول داره که میفته تو دامنه همون اشکال قبلی که اگر شارع اعتبرها که میشه به شرط محمول چه بکنیم این را. یعنی الان ما واقعا این میخوایم بگیم این تقسیمات به لحاظ مبنای اصولی واقعا دوچار تبدل میشه. نمیتونید بگید اعتبار شارع بالمره لغوش کنیم، خواهی لغو کنیم همه جا شارع موضوع رو قبول نکرده که. علم رو مثلا عرض میکنم در قاعده تجاوز و فراق اگر گفتیم اصلا با این که حالت سابقه داره، تقریبا همه جاش حالت سابقه داره و لعله شخص هم عالم بهشه، از همین باب که اگر ما استصحاب عدم، از این باب که اگر استصحاب عدم جاری کنیم مورد برش باقی نمیمونه، قاعده تجاوز فراق را مقدم میکنم برای استصحاب عدم. خب حالت سابقه داره علم به المکلف، ولی موضوع استصحابم نیست، پس بنابراین اجتهادهای مصنفین اصولیین در موضوع دخالت میکنه نهایتاً، ما نمیتونیم بگیم خارج میشیم. لذا اصل این تنقیح موارد و اصول این که میشود آیا بدون توجه به مختارات یک مصنفی و یک اصولی میتونیم تبویب کنیم یا نه، خودش اول کلامه. این تمام الکلام در اینجا تمام الکلام نشد، اجمالی از کلام شد، منتها گفتیم اصل این بحث اصلا ربطی به اینجا نداره، باید در فلسفه علم اصول بحث بشه. حالا بفرمایید این بله اینکه درسته، بله نه اونجا اونجا ما گفتیم بحث غیر از مسئله است، مسئله عبارت است از موضوع محمول نسبت. این که بحث بکنیم اثباتن یا نفیان بحث دیگریه، تفصیل بدیم بحث دیگریه، لذا بحث غیر از مسئله است.